بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد احکام نظری بر دو قسمه، یه قسمش قریب به حس مثل دو دوتا چهارتا، اون که اشتباهی درش نی، یه قسمش بعید عن الحسه، یعنی نمیتونه انسان درست با همدیگه ساده بفهمه، احتیاج به استدلال داره. این قسم دومه که درش مشاجره خیلی واقع میشه. چرا؟ برای اینکه ما در منطق یه قانونی نداریم که ما در منطق قانونی که مواد رو به ما معرفی بکنه نداریم، ولو قانون داریم که شکل اول چه شرایطی داره، شکل دوم چه شرایطی داره، نتیجه گیری از قیاسات چه، اینا رو همه رو بلدیم، اما یک قانونی که به ما بفهمونه آیا این قیاس مادهش برهانیه یا مادهش مغالطه نداریم، و اینم که موادش بعید عن الحسه، از اون برم قانونی یه قاعده‌ای که به ما بفهمونه این داخل در کدوم از اون مواد دقیق است نداریم، لذا مشاجره میشه. اون میگه حسن و قبح عقلی داریم، این میگه نداریم. اون میگه امر به شی مقتضی نهی از ضد، این میگه نی. اون میگه خیار فوره، اون میگه تراخی. برای همینه، برای اینکه مواد اینها از حس انسان به دوره، تشخیص هم نمیتونیم بدیم، لذا گرفتار این اشتباه ها میشیم. پس نتیجتا ما برای استنباط احکام حق نداریم سراغ مقدمات عقلیه بریم، منحصرا باید سراغ شرع بریم که اشتباه از اشتباه مسئول بمانیم. انقدر که در شرع هم اشتباه کاری زیاده، ما مراجعه به شرع هم که میکنیم میبینیم باز گرفتار اشتباه میشیم. قلتو نه خیر، اینجوری نی. اگه در مقدمات شرعیه شما به اشتباه بیفتی به خاطر ذم بعضی از مقدمات عقلیه است، و الا مقدمات شرعیه انسان رو هیچ به اشتباه نمیاندازه، ولی برخلاف مقدمات عقلیه فراوان انسان رو به اشتباه میاندازه. بهترین شاهدش این که بزرگترین عقلای دنیا در یک مسئله کوچک با هم اختلاف دارن که این آبی که دو قسمش کردیم این همونه یا نه. خب عقلایی که نتونن تکلیف یک کاسه آب روشن بکنن به ما بگن این اونه یا غیر اونه، وقت ما دینمونه میخوام از اینها بگیریم، نه امکان نداره. اینها آمدن اشراقیین ادعای بداهت هم کردن، آمدن گفتن این آب این دوتا همون آب قبلیه، چون اینا عقیدشونه که اجسام با عبارت قاره است. در مقابل مشیائیین که میگن غیر قاره، اینا معتقدن که اجسام ولو مراحلی رو هم طی بکنه ولی اون وحدت نوعیه محفوظه. مثلا همون پارچه سیاهی که عرض کردن، خب یک هفته پیش 10 درجه سیاهی داشته، الان در مقابل آفتاب واقع شده 8 درجه، هفته بعدم میشه 5 درجه، ماه بعدم میشه 1 درجه. در تمام این مراحل این پارچه همون پارچه است. آقایون اشراقیگی میگن ولو مراتب مختلفه، سیاهی 10 درجه با سیاهی 1 درجه با 8 درجه و 5 درجه، درست اینا مراحل و مراتب داره ولی وحدت نوعیه در تمام اینا محفوظه. این پارچه ای که الان 1 درجه از سیاهیش مونده 9 درجهش رفتی، همونه. این ظرف آبی که الان ما دوتاش کردیم این همونه، منتها در اون پارچه اون کیفیت 9 درجه سیاهی رفته و الا این پارچه همون پارچه. در این آبم اون اتصالش رفته و الا این آب همون آبه. لذا اینا سرسخت منکر هیولا، ولی در مقابلش آقایون مشائیگی میگن نه، میگن اون پارچه اون 10 درجهی غیر از 8 درجهیه، غیر از 5 درجهیه، غیر از 1 درجهیه. اینها همه با هم تفاوت دارن. این آبی که تو 1 ظرف بوده الان در 2 ظرف ریختیم، این آب غیر از اون آبه. اون آب از بین رفت، اعدام لشخص و اعدام شخصین آخرین، که با 2 مقدمه دیگه هم هیولا رو ثابت میکنن. یکی این که میگن اون آب از بین رفت، این احداث شده این دعا. از اون برم میگن خب ما یقین داریم از کتم عدم که پیدا نشد، خلق و ساعه که نبوده این آب. این 2 مقدمه. از اون برم میبینیم صحیح ما اشاره کنیم بگیم این قبول قسمت کرد. خب چی قبول قسمت کرد؟ باید باید این مشار الی یه چیزی باشه که هم در حال وصل بوده هم در حال فرد. اون چیز، اون ما به الاشتراک هیولاست. خلاصه مطلب، خب این آقایون اول عقلای دنیا هستن، اینا تکلیف یه ظرف آبو نمیتونن معین کنن که بالاخره این همونه یا اونه. وقت ما چجوری میتوانیم با مقدمات عقلی، با این استدلال نظری بیان یک حکم شرعی و یک حکم دینی رو ثابت بکنیم؟ بعد نتیجه میگیره. حالا که این فهمیدی این مقدمه رو، پس بدان ما اگر سراغ اهل بیت رفتیم، منحصرا دینمون از اونا گرفتیم، از اشتباه و خطا مسونیم، و الا بخوایم سراغ دیگران بریم گرفتار اشتباه میشیم. این خلاصه حرف آقای استرابادی. و بعد آقای جزائری هم تحسین کرده، بعد ایشون میفرمان مستفاده از همه حرفای آقای استرابادی اینه. ایشون میخواد بگه مدرکات عقل فقط در کجا حجته؟ در محسوسات. اون عدم حجیت داشت، من حجت میگم، هر دوشو میگیم. خلاصه حرف آقای استرابادی چیه؟ مدرکات عقل فقط در محسوسات حجته، نه در غیر محسوسات. یک، مدرکات عقلی فقط در مواد قریب بهس حجته، نه در غیر موارد قریب بهس. دو، مدرکات عقلیه در اون جاهای حجته که یتوافق علیه العقول، و الا اون جاهایی که لم یتوافق علیه العقول اونجا مدرکات عقلی حجت نی. نتیجتاً خلاصه حرف آقای استرابادی این شد که اصلا ما برای استنباط احکام شرعیه حق نداریم تمسک بکنیم به یک قاعده و مقدمه عقلیه و از او استنباط حکم شرعی بکنیم. این حرف را آقای جزائری خیلی خوشش آمده. ایشون در کتاب شرح تهذیب، تهذیب مال شیخ طوسیه، آقای محدث جزائری شرحی بر او نوشته، البته چاپ هم نشده. اونایی که دیدن صفحه 47 میگن، اصلا شیخ انصاری هم ندیده، ما هم ندیدیم، علی کل حال اصلا چاپ نشده، ولی اونایی که دیدن میگن صفحه 47. آقای محدث جزائری استحسنه، نه ایشون تنها، غیر واحده، غیر واحد یعنی خیلی، بسیاری از آقایون اخباریگی که یکیشون آقای سید جزائریه حرفایشون استحسان کرده، گفته بسیار حرف خوبی زده ایشون. همینطوره، عقل فقط به درد محسوسات میخوره. الکل اعظم من الجزء، الواحد نصف الاثنین. عقل به درد اینجور احکام میخوره که بیاد بگه کل بزرگتر از جزئه، یکی نصف دوتاست. کار عقل همینه. اما در احکامم میتونه دخالت کنه یا نه؟ فلا استحسن عبارت و ما ذکره غیر واحد، یعنی بسیاری از علما، از مؤخرین این آقای استرابادی که یکیشون سید محدث جزائری است، در اوائل شرح تهذیب صفحه 47 علا ما حکیعن چنان که حکایت شده ایشون پسندیده. قال بعد از ذکر کلام محدث متقدم به طوله، حالا باز ما یه خودش حذف کردیم، ولی این آقای جزائری تمام حرفای آقای استرابادی رو در اون کتابش همه رو نقل کرده به طوله. بعد از اینها گفته تحقیق المقام، گفته واقعا زحمت کشیده آقای استرابادی. تحقیق المقام یقتضی ما ذهب الی، اقتضا میکنه همین راه رو ما بریم. بگیم آقا اصلا احکام مکشوف به عقل هیچ ارزشی نداره. فان قلت، بعد به خودش اشکال کرده این آقای جزائری، خب اگر عقل به درد نمیخوره پس دیگه شما چی برای عقل گذاشتین؟ این همه روایات ما داریم، العقل کسراج فی وسط البیت، این روایاتی که موسی بن جعفر سلام الله علیه آمدن عقل و کنار انبیا قرار دادن، خب شما پس بیکار کردین. میگه نه، الان شغل براش درست میکنین. میدونی عقل کجا حرف میزنه؟ الکل اعظم من الجود. به به، چه شغلی درست کرده. دیوونه ها میدونن الکل اعظم من الجود، عقل نمیخواد. الواحد و نسل اسنه، بفرمین احکام عقلی، ما عقل بیکارش نکردیم، شغل براش درست کردیم. این الکل اعظم من الجود از احکام عقلیه، اینا عقل حرف میزنه. الواحد و نسل اسنه، اینا احکام عقلیه است. دیگه چی میخواین دیگه؟ ما عقل بیکارش نکردیم. ان قلت قد ازلت العقد عن الحکم فی الاصول والفروع، آقای جزائری شما هم که مثل آقای استرابادی عقل رو معزول کردین، دیگه اصلا نه به درد اصول میخوره، نه به درد فرو میخوره. فهل یبقى للعقل حکمون فی مسئله من المسائل؟ آیا شما دیگه چیزی برای عقل گذاشتین؟ آیا اصلا کاری برای عقل درست کردین؟ قول تو بله، الان شغلش رو معین میکنین. اما البدیهیات فهی الله، بدیهیات شغل عقله، بدیهیات و عقل تنها فقط حرف میزنه. و هو الحاکم فیها، عقل است که حاکم در بدیهیاته. مثل چی؟ الواحد و نصف الاثنین، مثل الکل اعظم من الجود. این احکام بدیهیه حاکمش فقط عقله. و اما نظریات، ولی در نظریات نمیتونه دخالت کنه. فاما نظریات فان وافقه نقل، اگر در یک حکم نظری نقل موافق عقل بود و طبق عقل حکم کرد، اینجا این عقلی که مؤید به این نقله مقدمش میکنیم بر نقل تنها. عنایت کنیم، همون مثال صحب النبی که عرض کردیم مثال خوبیه. الان عقل یقینا، یعنی مرحوم صدوق به اینم عمل نکرده با، الان اینطوری که ایشون میگه، اگر عقل یک حکم قطعی کرد برای ما و اتفاقا نقلم باهاش موافق بود، خب این عقلی با این نقلی موافق با عقل اگر معارض در اومد با یه نقل، اون نقل رو بذار کنار، که در واقع میگه اینم یه مقامیه برای عقل. اگر عقل یه حکمی کرد و یه نقلی هم بر طبق این همون حکمو کرد، اما یک نقل دیگری بر خلاف این عقل و نقل بود، میگه اینجا ما این عقل رو مقدم میکنیم بر اون نقل. الان ببینه همون صحب النبی که عرض کردی، عقل میگه محال پیغمبر اشتباه کنه. پیغمبری که نتونه نماز خودش اداره بکنه، نماز 4 رکعتی رو 2 رکعتی بخونه، اون وقتی میتونه رهبر آسمانی ما باشه. این میتونه احکام رو از ماورای عالم برای ما بگیره. عقل قطعاً میگه صحب در پیغمبر امکان نداره، و اتفاقا یک روایتی هم موافق با همینه. میاد از امام صادق سوال میکنه آیا پیغمبر سجده سهو میکرد مثل ما؟ ایشون میفهمه امکان نداره، پیغمبر از احکامی که عمل نکرده سجده سهوه. یعنی پیغمبر از روز اولی که نماز خونده تا روز آخری که از دنیا رفتن یک دونه سجده سهو نکرده. یعنی چی؟ یعنی سهو نمیکرده، اشتباه نمیکرده مثل ما که سجده سهو بکنه. خب ببینید عقل میگه سهو امکان نداره، این روایت هم مؤیدشه که پیغمبر سهو نمیکنه. او وقت نقطه مقابلش اون روایتی که میگه پیغمبر اشتباه کرده، پس ما باید این عقل مؤید به این نقل رو مقدمش بکنیم بر اون نقل. ایشون میفرماد بعد این کارو بکنیم، ولی مرحوم صدوق این کار رو هم نکرده. عنایت بفرمایید، در بدیهیات عقل حاکمه، اما در نظریات، نظریات یعنی چیزایی که احتیاج به فکر و نظر داره، در اینجا ببینیم عقل کاری هست یا نه. ان وافقه النقل، اگر موافقت کرد نقل با عقل و حکم به حکمهی و حکم کرد به حکم اون عقل، قدم حکمه، یعنی این حکم عقلی که یک نقلم بر طبقش هست، اینو مقدم میکنیم بر نقل تنها. پس ببینی شغل درست کردیم، هم در بدیهیات عقل میتونه حرف بزنه بگه الواحد و نصف الاثنین، الکل و اعظم من الجزء، و هم در نظریات اگر عقل یه حکم نظری کرد یک روایتی هم بر طبقش بود، ما این عقلی که مؤید به این نقله اگر یه نقلی دیگه معارض بود، این عقل رو بر اون نقل مقدم میکنیم. اینم یه شغل دیگه. پس بنابراین ما عقل رو بیکارش نکردیم. و اما لو تعارضه، بله، ایشون بعدن صاحب حدائقی میگه، ایشون توجه نداره الان، یعنی آقای جزائری خودش توجه به این حرف نداره که در حقیقت این تعارض بین دو نقله، ولی آقای صاحب حدائق میخونیم اون توجه کرده.
منظورم اینه فرق داره الان تعارض بین دو نقل بدون
تعارض، اصلا همینه تعارض بین دو نقل واقعا، ولی ایشون اشتباه داره میکنه. این آقای صاحب حدائق بعدن میگه، ایشون میگه این جوجه ها در حقیقت تعارض دو تا نقله، نه یه عقل مؤید به نقل با یک نقل، در حقیقت تعارض دو تا نقله. ولی فعلا آقای جزائری میخواد پای عقل بکشه تو کار، بگه عقل ما بیکارش نکردیم، اگر عقل یه حرفی زد نقلم بر طبقش بود، اون وقت یه نقلی دیگه با این معارض بود، ما این عقل مؤید به نقل رو مقدمش میکنیم بر اون نقل تنهایی و اسم اینو گذاشته چی؟ تقدم عقل بر نقل. و حال اینکه اگه با دقت همطوری که ایشون میگن با دقت ملاحظه کنیم، تقدم نقل است بر نقل، کی تقدم عقله؟ ولی فعلا آقای جزایری دارن اینجور میگن. خب و اما اینجا شاهده میگه اما لو تعارض هو، یعنی عقلی با نقلی، عقل قطعی 100% یه چیزی میگه، نقل خلافش رو میگه 100%، گفته در اینجا باید دیگه عقلو بذاری کنار، اینجاست که دیگه عقل هیچ کار است. آمده گفته پس در بدیهیات حاکم عقل، در نظریاتی هم که عقل مؤید داره اونجام حاکم عقل، اما در اونجایی که عقل 100% اون طرف یه چیزی میگه، نقل 100% مقابلش چیزی دیگه ای میگه، اینجاست که دیگه عقل رو باید بندازی دور و نقل رو رعایت بکنی. فعلا حرفای ایشونه داریم میخونیم تا بعد رد بکنیم. اما لو تعارض حکم عقلی قطعی با نقلی قطعی فلا شک اندنا فی ترجیح نقل، اینجاست که دیگه عقل هیچ کار است. ما اگه عقل رو براش ارزش قائل نیستیم، در اینجاست التفاتی نمی کنیم به ما حکم به العقل. بعد فرموده هازا اصلون، اصل یعنی قاعده. آقای جزایری میگه دا میگه این خودش یه قاعده ایه. قاعده ما چیه؟ ما عقیدمون اینه اگر عقل قطعی حکمی کرد، نقل قطعی یا ظنی برخلافش بود، عقل قطعی رو بنداز دور، باید به این نقل ظنی یا با این نقل قطعی که ما حارزه با اونه به این عمل بکنی. لا شک اندنا، یعنی نزد ما اخباریین محدثین باید نقل و مقدم کنیم، هیچ التفاتی نکنیم به اون حکمی که حکم به العقل. بعد فرموده هازا اصلون، و این یه قانونیه، یه قاعده است که یبتنا علیه مسائل کثیره. میگه چندین مسئله مهمه که ما روی این مبنا پیش رفتیم، یعنی در این چند تا مسئله عقل قطعی چیزی گفته، نقل برخلافش گفته، ما چیکار کردیم؟ عقل رو گذاشتیم کنار و نقل رو بر اون مقدم کردیم. این یک قانونی است که مسائل زیادی بر اون مبتنیه. ثم ذکره، بعد چند تا از اون مسائل رو هم ذکر کرده در همون شرح تهذیب. ثم ذکره جملتن من المسائل المتفرعه، متفرعه یعنی همون مبتنیه. نه این که گفت چی؟ گفت این یه چیزیه که مسائل کثیری مبتنی برونه، یعنی مسائل کثیری متفرعه برونه. بعد چند تا از اون مسائل هم گفته که چه مسائلیه که مبتنیه بر این قانونه، که عقل قطعی چیزی گفته، نقل قطعی خلافشو گفته، ما عقل رو گذاشتیم کنار و نقل رو چسبیدیم. آمده ذکره، یعنی شیخ ما میفرماد، میگه این آقای جزائری چند تا مطلب از اون مسائلی که متفرعه بر این قانونه، کدوم قانون؟ که اذا تعارض العقل و نقل، عقل رو بذار کنار به نقل عمل کن. چندین مسئله از مسائلی که متفرعه بر این قانونه ذکر کرده. حالا اون مسائل چی هست؟ عقول و لا یحضرنی، ما کتاب چاپیش هم نداریم، مال آقای جزائری که اصلا چاپ هم نشده. لا یحضرنی شرح و تهذیب، من ندارم شرح تهذیب، حتی الاحظ ما فرع علی ذلک، تا ببینم کدوم مسائله که ایشون اومده مبتنی کرده و متفرع کرده بر این قاعده، که قاعده اینه اگه دو تا حکم بود، یکی از عقلی قطعی، یکی از نقلی قطعی یا ظنی، عقلی قطعی رو بندازش دور. میگه من ندارم، خبرم ندارم اون مسائل کدومه. آقای آشتیانی که شاگرد ایشون بود، آقا یه 5-6 تاش تو ذهنم از سابق، 5-6 تاش ایشون نقل میکنه، ولو به دست کاری نداره، ولی من یکی دو سه تاش از خارج عرض میکنم، بالاخره هم مسئله اعتقادیه، ولو از کدام نظر درسی دیر میریم جلو، چون ایشون میگه ما نداریم و نمیدونیم چیه. ما میخوام یه دو سه تا از اون مسائل رو نقل بکنیم، که اون مسائلی که آقای جزائری اومده روی این قانون باش رفتار کرده، که عقل قطعی یه چیزی میگفته، نقل قطعی خلافش میگفته، عقل رو انداخته کنار، نقل رو مقدمه بر او کرده. یکیش مسئله هفته. اول بدونید ما یه هفت داریم، یه تکفیر داریم. تکفیر عیبی نداره، تکفیر معناش اینه من یه عمری گناه کردم، حالا امروز خدمت کردم به پدر و مادرم یا خدمت کردم به جامعه‌ام، خدای متعال میاد به خاطر خاطره این یه کار خوب من کفا تکفیر میکنه، یعنی تمام گناهای منو، البته حق الناس نباشه اون دیگه معلومه، خداست دیگه عیبی نداره، لطف و کرمش اقتضا کرده به خاطر اینکه من برای مملکتم به پدر و مادرم یه خدمتی کردم، خدای متعال تکفیر کرده. قرآنم امضا میکنه اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، اینا دست افرادی هستن که سیئاتشون رو خدای متعال تبدیل به حسنات میکنه. پس تکفیر محذوری نداره. هفت، اونی که محذوره هفته، من یه عمری کار خوب کردم، حالا امروز یک معصیتی کردم، آیا این معصیت من تمام این کارا رو از بین میبره؟ البته شرک بله، با به پیغمبرم گفتن لئن اشرکت لیحبطن عملک، نه شرک رو بدارید کنار، معصیت های دیگه، آیا میشه یک معصیت، یک نافرمانی بیاد تمام کارهای خوب از بین ببره یا نه؟ اینجاست که تعارض بین عقل و نقله. نقل میگه ان السیئات یاکل الحسنات، یکی از روایات ما اینه، ان السیئات یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، همونطوری که آتش هیزومو میخوره، عمل معصیت هم میاد تمام حسنات از بین میبره. این هفته دیگه الان این روایت ظنی معتبر دلالت داره بر هفت. هفت یعنی چی؟ یعنی یک کار بد، یک معصیت بیاد تمام اعمال خوب ما رو از بین ببره. این روایت اینجور میگه. یا در بعضی از روایات داره اعوذ بالله من از ذنب المحبت، پناه میبرم از گناهی که محبته، یعنی میاد اعمال خوب از بین میبره. پس طبق این روایات ما هفت داریم. خواجه نصیر طوسی میفرماد نه، از محالات، امکان نداره، این ظلمه. آیه قرآن هم مؤید این، عقل میگه خدای متعال ظلم نمی کنه. من یه معصیت کردم مدتها، یعنی کار خوب کردم مدتها، امروز یه معصیت کردم معنا نداره. این معصیت کردم شرک رو قبول داریم. شرک شما هزار سالم موحد بشین، یه آن مشرک بشین، تمام اونو از بین میره. نه شرک رو بدارین کنار، معصیت. میشه با یک کار بد ما بیاییم تمام کارهای خوب صرف نظر کنیم؟ عقل هم چیزی نمیگه. عقل میگه محاله، این مستلزم ظلمه و خدای متعال ظلم نمی کنه. و حکم عقلیه که معیدم داره از آیات و روایات. آیات چی؟ ان الله لا یظلم مثقال ذره، خدا یک ذره به کسی ظلم نمی کنه. و این ظلمه که یک مش از کارهای خوب من به خاطر یک معصیت از بین بیره. یا اون آیه من یعمل مثقال ذره خیرن یره، من یعمل مثقال ذره شرن یره، یه ذرهش هم حساب داره، خوبی ها به جای خودشه، بدی ها هم به جای خودشه. حدیث هم میگه الناس مجدیون به اعمالهم، این خیرن فخیر این شرن فشر. فخلاصه دو تا پرونده است، معنا نداره یک کار معصیت بیا تمام خوبی ها رو از بین ببره. اینا رو خواجه میفرماد، خواجه میفرماد عقل میگه هفت محاله، مستلزم ظلمه، این آیات و این روایات هم مؤیدشه. خب اینجاست، اینجاست که الان آقایون اخباریین میگن همه رو بریز دور، این حکم عقلی و اینا رو بذار کنار، اون روایت ان السیئات یاکل الحسنات، معصیت میاد کارهای خوب از بین ببره، این از اون جهات، این از اون جاهای سر بدنگاست که عقل قطعی میگه هفت محاله، ولی نقل ظنی یا قطعی میاد میگه ما هفت داریم. چیکار میکنه مرحوم خواجه و متکلمین؟ اون دلیل عقلیه مؤید به آیات رو مقدم میکنن، این روایات هم یه فکری براش میکنن، میگن این برخلاف عقل قطعیه، باید یه جوری توجیهش بکنی. ولی آقایون اخباری میگن نه، ما باید این روایات رو مقدم بکنیم، بگیم همون طوری که ما تکفیر داریم هفت هم داریم، یعنی همون طوری که یه دونه عمل خوب اعمال بد رو از بین میبره، یه دونه عمل بدم میتونه اعمال خوب از بین ببره. این یک جا، این یکی از اون جاهایی است که
مگر آیدلا باری نفهمونست که اگر دو تا نفت با هم تعارض داشته باشن
بله متوجه میخوان چه اشکالی بکنیم دیگه، اشکال به او وارده، ما داریم حرف خودمونی میزنیم، علاوه کلا اشکالتون وارده، ما میخوام از اون دو سه مورد بخونیم، از اون دو سه موردی که ایشون گفتن یکیش اینه، یه دونه دیگه اشم بگم، یکیش هم همون صحب النبیه دیگه، خیلی معطلش نشین چون چند روزه گفتین. عقل قطعی میگه پیغمبر سهو نمیکنه، اما اون روایت میگه پیغمبر در نماز 4 رکعتی سهوا 2 رکعت خون. خب اینجا آقایون متکلمین میگن سهو محال از پیغمبر، اما طبق اون روایت میگه سهو اینم دوتا. سومیش هم بگیم دیگه کافیه، خیلی طول میشه. اراده، آیا اراده از صفات ذات یا از صفات فعل؟ میدونید این صفاتی که ما به پروردگار نسبت میدیم بعضی های ذاتی پروردگاره، مثل علم و قدرت. امکان نداره خدای متعال یک زمانی بوده عالم نبوده، قادر نبوده، بعدن علم و قدرت پیدا کرده. اینا صفات ذاته، یعنی عین ذاته. خدا علم کلو تو روایات داره، قدرت کلو، تمام حقیقت پروردگار قدرته، علمه. اینا رو میگیم صفات ذات که زائد بر ذات نی، عین ذاته. ولی یک صفاتی هم پروردگار داره که از صفات فعله، گاهی هست گاهی نی. خب یک موقعی پروردگار بوده این عالم رو خلق نکرده، بعدن خلق شده، پس خلق چیه؟ از صفات فعله. یعنی گاهی خدای متعال خلق کرده، گاهی هم مثل قبل از خلقت عالم خلقی نکرده. آیا اراده از کدوم این هاست؟ اراده آیا چجوریه؟ مثل علم و قدرت از صفات ذاته، یا مثل خلقه که از صفات فعله؟ اینجا اراده کدومه؟ 7 روایت داریم که اراده از صفات فعله. اصول کافی همون اوائل کتاب توحید نگاه بکنی، باب و انل اراده، این باب رو پیدا بکنی کاری نداره، همون اوائل جلد اول، باب و انل اراده من صفات الفعل. 7 روایت نقل میکنه که اراده از صفات فعل پروردگاره، یعنی مثل خلقه، گاهی خدا اراده میکنه گاهی اراده نمیکنه. 7 روایت در این زمینه ما داریم. اونی که خیلی مهمه اینست که مرحوم کلینا که من عرض میکنم 25 سال پیش من تو اصول کافی دیدم، این 7 روایت رو که نقل میکنه یه چیز جالبی آقای کلینی میگه که اون موقع با اون طرزی که هنوز این افکارم اینطور روشن نشده بود، ایشون یه آدرس خوبی میده، میگه ما از کجا بفهمیم این صفت از صفت ذاته، این از صفات فعله؟ ما از کجا؟ یه آدرس خوبی به دست میده، میگه اون صفاتی که هم خودشو هم نقیزشو میشه به خدا نسبت بدیم اونا صفات فعله، اما صفاتی که نقیزشو نمیشه به خدا نسبت بدیم اونا صفات ذاته. علم و قدرت فقط خودشو میشه به خدا نسبت بدیم، ان الله علیم بكل شيء، ان الله قادر بكل شيء، شما ان الله لا یقدر رو پیدا نمیکنید. پس علم و قدرت از صفاتی است که فقط خودشو میشه به پروردگار نسبت داد، نقیزشو دیگه نمیشه نسبت داد، لا یعلم و لا یقدر رو، اینی میگیم صفات ذات. اما صفاتی که هم خودش رو هم نقیزش رو میشه به پروردگار نسبت بدیم اونا رو میگن صفات فعل. مثلا غضب، رضا، اینا صفات فعله. چرا؟ برای اینکه ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضا فاطمه. ببینید یغضب و یرضا اینا ضد هم دیگن، خدا غضب میکنه با غضب فاطمه سلام الله علیها و راضی میشه به رضای فاطمه. این غضب و رضا صفت فعله. چرا؟ برای اینکه هم خود غضب هم ضدش که رضاست به خدا اسناد دادیم. آدرس خوبیه. با صفاتی که فقط خودشو میشه به خدا نسبت بدیم نه نقیزشو، به اونا بگو صفات ذات. مثل الله علیمون داریم، لا یعلمو نداریم، ان الله قدیرون داریم، ان الله لا یقدر نداریم. اما صفاتی که هم خودش رو هم نقیزش رو میشه به پروردگار نسبت بدیم اونا رو میگن صفات فعل. اراده از این قبیل دومیه. اراده مثل این صفاتی است که هم خودش رو هم نقیزش رو میشه به پروردگار نسبت بدیم. آیه شایتونه یرید الله ولا یرید و بکم العصر، بفرمی هم یرید و هم لا یرید. پس ببینید اراده خوب آدرسیه با اراده از اون صفاتی است که هم خودش و هم نقیزش. یرید الله به ندام سوره بقره اونجاها باشه، باشه، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. پس اراده طبق اون هفته روایت و این بیانی که مرحوم کلینی فرمودن میشه از صفات فعل، ولی آقایون متکلمین میگن چی از صفات ذاته؟ لیست زائده علی الذات، عبارت خواجه است. اگه شرح تجرید خوندین المقصد الثالث پیدا کنین، المقصد الثالث ان الاراده لیست زائده علی الله، یعنی از صفات زائده نی، این ذاتشه و الا لزمت تسلسل. پس نتیجتاً یکی از مسائلی که بین عقل قطعی و نقل قطعی هست این مسئله است که آیا اراده از صفات ذات یا از صفات فعل. عقل قطعی میگه از صفات ذات، خواجه خیلی اصرار داره روی این مطلب. اگر از کدام شاید تجدید خوندی به اون مقصد ثالث مراجعه کنین، این بحث اونجا داره، ولی اون هفت روایت و این بیان مرحوم کلینی میفرماد نخیر از صفات فعل. خلاصه مطلب بس دیگه همین دو سه تا. زیاد مسائل ها که آقای جزائری رو اون مبنایی که درست کرده که اذا تعارض عقل قطعی با نقل قطعی عقل رو بذار کنار به نقل عمل بکن، این چند تا همینطوره. حالا عنایت بفرمایید، ایشون میفرماد من که ندارم شرح تهذیب، ببینم ایشون چیکار کرده، چه مسائلیه که متفرع کرده بر این قاعده. حالا که نداریم بریم سراغ مطلب خودمون. لیت شعری عین استقرت بکن نوا، ای کاش من میفهمیدم اصلا این حرف مگه درسته یا نه، اصلا این حرف مگه درسته. اگر عقل قطعی یه چیزی گفت، نقل قطعی برخ مگه میشه اصلا که آدم از راه عقل قطع 100% پیدا کنه به یه مطلبی، اون وقت از راه نقل 100% قطع پیدا کنه بر ضدی؟ اصلا امکان داره مگه؟ ای کاش من میفهمیدم، ای کاش من شعور داشتم این حرف ایشونو میفهمیدم، مگه اصلا امکان داره که یک عقل قطعی با نقل قطعی بیاد تعارض بکنه که ایشون بگه اندت تعارض اون کار رو بکن. لذا ایشون میفرمان لیت شعری اذا فرض، اگر فرض شد حکم عقل علا وجه القطع بشیئا، یعنی اگر عقل قطعا 100% اومد حکم کرد به یه چیزی، کیف یجوز یعنی لا یجوز، کیف تعجبه، اصلا لا یجوز امکان نداره، یجوز یعنی یمکن، کیف یجوز یعنی لا یمکن، امکان نداره شما قطع یا زن پیدا کنی از دلیل نقلی برخلافش. به عکسش هم همینجور، شما اگر از دلیل نقلی قطع 100% به یک مطلبی پیدا کردی، امکان نداره که عقل قطعی 100% برخلاف این باشه، چون شما میگی من قطع پیدا کردم از این حکم عقلی. اگر قطع پیدا کردی از این حکم عقلی به این که اینجوریه، امکان نداره بگی از نقلم قطع پیدا کردم که مطلب اینجوری نی. و بعد بیایی بگی این دوتا تعارض میکنن، تعارض مشتق از عرضه، عرضه در مقابل طول. وقتی میگن این دوتا دلیل متعارضینن، یعنی در عرض هم دیگن، یعنی من هم قطع پیدا میکنم الان روزه، هم قطع پیدا میکنم الان شبه. خب امکان نداره این مطلب. ایشون میگه اصلا ممکن نی، لا یمکن حکم عقل برخلاف او باشه. لذا میفرماد و همچنین و کذا لو فرض حصول القطع من الدلیل نقلی، اگر از دلیل نقلی شما قطع 100% برات پیدا شد، کیف یجوز یعنی لا یمکن حکم العقل به خلافهی علا وجه القطع. اصلا حرف ایشون ما نمیفهمیم. لیت شعری، ای کاش من شعور داشتم میفهمیدم ایشون چی میخواد بگه، اصلا این حرف گفتنینی. حالا اون مطالبش درسته یا نه با اونا کاری ندینی، ولی این عرف اصلا قابل عرضه نی، چون اگر من از راه عقل قطع 100% به یک مطلبی پیدا کردم، امکان نداره از راه نقل قطع 100% برخلافش پیدا کنم. من وافقه هما، از کسایی که با این دو بزرگوار موافقت کرده، شیخ یوسف بهرانی، آقای استرابادی حرفایی زد، آقای جزائری خیلی خوشش آمد موافقت کرد، اونم یه حرفایی زد. حالا آقای شیخ یوسف بهرانی صاحب کتاب حدائق در جلد اول صفحه 132 آمده این حرفا، این دوتا رو خوشش آمده، البته فل جمله نه بل جمله، خیلی فرق است بین فل جمله و بل جمله. فل جمله موجبه جزئیه است، بل جمله موجبه کلیه است. این آقای بهرانی فل جمله جمله با اونها موافقه. یعنی چی؟ یعنی به نحو موجب جزئی، یعنی بعضی حرفشون رو قبول داره و الا بالجمله، یعنی به عنوان موجب کلی حرفشون رو قبول نداره. از کسانی که وافقه هما علا ذالک بر این مطالب که احکام عقلی اعتبار نداره عند تعارض العقل و النقل موافقت کرده با اونها فل جمله نه بالجمله، یعنی به نحو موجب جزئیه. کی موافقت کرده؟ محدث بهرانی، شیخ یوسف بهرانی در مقدمات حدائق جلد اول صفحه 132 خیلی خوشش آمده از حرفای این دو بزرگوار، ایشون هم تعقیب کرده. منتها یه مطالب اضافه هم داره. حیث نقل کلاما لسید المتقدم، حرفای آقای جزائری رو در این مقام که آیا عند تعارض العقل و النقل باید چی کار بکنیم، حرفای ایشون رو نقل کرده و استحسن استحسان کرده، گفته خوبه، الا اینکه یه مطلب اضافه هم داره. آمده گفته اون قانون ملازمه ای که اصولیگی میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، من قبول دارم ولی نسبت به عقل فطری، که دیگه این تو کلام اون دو نفر نبود. اون چیزی که آقای بهرانی آمده گفته اضافه اینه، گفته اون قانون ملازمه ای که میگن کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، من قبول دارم اما نه نسبت به عقلای متعارف ما، نسبت به عقل فطری. عقل فطری کدامه؟ اون عقلیست که خالیست از شوائب اوهام و افکار و خیالات. اگر کسی اون عقل فطری صحیحو داشته باشه، اگر عقل فطری صحیح حکمی بکنه، ما میفهمیم شارع همون حکم قبول داره، و اگر شرع حکمی بکنه اون عقل فطری اونو میپذیره. آمده فرموده الا این که مطلب اضافهش اینه، تصریح کرده ایشون به حجیت عقل فطری صحیح و حکم، گفته این عقل که مطابق است با شرع، اشاره به قانون ملازمه، و مطابق شرع با او این عقله. بعد گفته لا مدخل، از اینجاست که حرفا اونا رو میخواد تعقیب کنه، لا مدخل العقل فی شیء من الاحکام الفقهیه عبادات و غیر عبادات. غیر عبادات ایقاعات و عقوده. ما احکام فقهیمون یه مقدارش عباداته، یه مقدارش عقوده، یه مقدارش ایقاعاته. میگه در احکام فقهیه اصلا عقل کارایی نداره. راست میگه، همونی که من دیرو عرض کردم، عقل حجت الله در ردیف انبیاس ولی در جای خودش، اون جاهایی که کارایی داره در احکام تعبدیه عقلا عقل نمیتونه دخالت بکنه. اون روایت عوان نمیدونم شنیدید یا نه، بعدها میخونید. روایت عوان اینه، در اون روایت داره 10 انگشت کسی رو اگر کسی قطع بکنه قیمت یک انسان رو داره، تو لمعه خوندیم دیگه، یعنی هر انگشت 10 تا شطور، زن باشه یا مرد باشه، شما انگشت یک نفر رو اگر یه دونش رو قطع کردی، چه زن چه مرد، بعد 10 تا شطور بدی. 2 انگشت قطع کردی 20 تا، 3 انگشت قطع کردی 30 تا، تا اینجا زن و مرد نداره، 4 انگشت. اگه مال مرد 4 انگشت قطع کردی 40 تا، مال زن 4 تا که قطع کردی 20 تا. واقعا عقل مثلا میخواد بخنده. لذا عوان ابن تقلب با اون مقام مهمش به حضرت صادق میگه آقا ما میناری میشنیدیم، فکر میکردیم حکم شیطانیه. حضرت فرمودن مه یا عوان ساکت شو، ان السنه اذا قیست مه قدی. اگه دینو بخوای ببینی، همین رو عرض کردم، عقل اصلا کارایی نداره. عقل مدرک کلیاته، عقل زیر بنا رو درست میکنه، خدا و پیغمبر و نبوت، اما احکام جزئیه نماز صبح دو رکعت اصلا نمیفهمه اینا رو. عقل کردیم اول شاره باید بیاد راه و نشون بده، بعد عقل چراغ روشن بکن اونجا. علا کل حال عقل اصلا با اینکه حجت الله کسراج فی وسط البیته، ولی معذاله در احکام فقهیه کارایی نداره. ایشون هم همینی میخواد بگه، ما هم حرفایشون رو قبول داریم یه مقدارشو، منتها اینا به کلی میخوان عقلو، اونی که خیلی مهمه عند تعارض عقل قطعی و نقل قطعی، اینا میگن عقلو بنداز دور، ما با اونجا باهاشون مخالفیم و الا قبول داریم در هیچ یک از احکام فقهیه لا مدخل اصلا صلاحیت دخول نداره، چه عباداتش باشه چه عقود و ایقاعاتش باشه، ولا سبیل الیها الا السماع عن المعصوم. بله ما هم قبول داریم احکام شرعیه فرعیه منحصر است به سماع عن المعصوم. چرا؟ لقصور العقل المذکور عن الاطلاع علیها، ولی اینکه این عقل ها از اطلاع نداره بر عالم بالا. ثم قال، نعم، از اینجا عین عبارتی که میخوام نقل بکنیم. ببینید آقا، احکام شرعیه رو بهش میگن احکام توقیفیه. توقیف یعنی چی؟ یعنی اعلام، یعنی بیان. میگن احکام شرعیه توقیفیه. یعنی چی؟ یعنی شارع باید اعلام بکنه، شارع باید بیان بکنه. پس احکام فقهیه که موقوف است به بیان شارع، عقل راه نداره. اما در غیر احکام شرعیه، یعنی احکامی که احتیاج به بیان شارع نداره، احتیاج به اعلام شارع نداره، اونا حکمش چیه؟ احکام فقهیه که روشن شد، یعنی احکام فقهیه یتوقفه. نعم، یبقى الکلام بالنسبه الى ما لا یتوقف. نسخه جامعه درسین درست بکنید، چه اشتباهی کردن. تمام نسخه های رسائل، هر چی که نسخه من دیدم، لا یتوقفه. این یک. و ثانیا شما عبارت آقای حدائق رو داری نقل میکنی. خب مراجعه بکنی به کتاب حدائق، ما لا یتوقفه. و علاوه در کتاب درر النجفیه صفحه 148، این درر النجفیه مال صاحب حدائقه، اصلا کپی اینجاست. دلم میخواد رفقا اگر دارن درر النجفیه، اونم مال صاحب حدائقه، از این نعم تا این چند خط عبارتی که میخوان بخونیم کپی اینجاست. اونجا هم داره لا یتوقف، خود حدائق هم داره لا یتوقف، نسخه های رسائل هم همه لا یتوقفه. این آقایون برداشتن لا رو از اینجا انداختن. پس من
چرا آقای ما داره صفحه چند داره؟
کجا گفتم صفحه 148، مقدمات حدائق رو نگاه کنی که گفتم صفحه 132، درر النجفی هم مال ایشونه صفحه 148. اصلا دلم میخواد حتما رفقا ببینم از این نعم یبقا به جایی که اینجا رو مطالعه میکنن اونو مطالعه کنن. یعنی این درر النجفی بحث اینجاش کپی همون بحث حدائقشونه. نمیدونم این آقایون چرا لا رو انداختن. نه هم یبقى الکلام به نسبه الان ما لا یتوقف علی توقیف. احکام فقهیه یتوقف علی توقیف که گفتیم عقل نمیتونه دخالت کنه، اما نسبت به احکامی که متوقف نیست بر بیان شارع، متوقف نیست بر اعلام شارع، فنقو انکانه آمده گفته اگر دلیل قطعی عقلیه متعلق به زالک، زالک میخوره به اون مالا یتوقف، گفته دلیل عقلی قطعی که متعلق است به اون مالا یتوقف اگر بدیهی باشه، ظاهر البداهه باشه، مثل الواحد و نصف الاثنین، فلا ریب فی صحت العمل به. این همون است که آقای جزائری هم گفته، گفت عقلای بدیهی که مثال نزد، مثل الواحد و نصف الاثنین، مثل الکل اعظم من الجود، میگه احکام عقلی اگر از این جور احکام عقلی باشه، بدیهی باشه، لا ریب فی صحت العمل به، باید به این حکم عقلی عمل کنی. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر بدیهی نباشه، یعنی نظری باشه. این دو جوره. الم یعارضه دلیل عقلی ولا نقلی، اگر عقل یک حکم نظری کرد ولی نه عقلی باهاش معارضه میکرد و نه نقلی، فکذالک، یعنی چی؟ یعنی اونم لا ریب که به این حکم عقلی هم باید عمل کنیم. و این عارضه، اما اگر نه، این حکم عقلی معارضه کرد با او دلیل عقلی دیگری، فان تعید احدهما به نقلی آخر، اگر این عقلی که معارضه کرده با اون عقلی معید بود به یک نقلی، کانت ترجیح للمتعید به دلیل نقلی، یعنی ترجیح با اون دلیل عقلی است که معید به نقله. و الا، یعنی اگر احدهما معید نداشت، دو تا حکم عقلی بر ضد همدیگه، هیچ کدام معید نقلی نداشت، ففیه اشکالون، اونجا اشکال داره که چی کار باید بکنیم. فان عارضه، اینجا محل نزاع، فان عارضه دلیل نقلی، اما اگر این حکم عقلی نظری یک دلیل نقلی با او معارضه کرد، انتعید ذالک العقلی به دلیل نقلی، اگر این دلیل عقلی معید شد به یک نقلی، کانت ترجیح للعقلی، این همونجاست که ایشون اشکال کرد. الا این که این در حقیقت تعارض نقلیاته، اگر عقلی حکم کرد نقل باهاش موافق بود، یه نقلی دیگه با این مخالف بود، در حقیقت ما این نقلی رو بر اون نقلی مقدم کردیم. خدا آقای صاحب حدائق هم توجه داره، میگه ما در اینجا به شما میگیم این عقل معید به نقل و مقدم کن بر اون نقل، ولی این در حقیقت تقدم عقل نیست، تقدم نقل است بر نقل، که این حرف آقای جزائری متوجه نبود. ایشون میگه این کارو میکنی، اون عقلی مقید به نقل و مقدم میکنیم بر اون نقلی، الا اینکه این در حقیقت تعارض در نقلیات، و الا اگر این حکم عقلی معارض نداشت از ترجیح النقلی، این همونجاست که سر نزاعه. عقل قطعی یه چیزی میگه، نقل قطعی یا ظنی برخلافش چیز دیگری میگه. اینجا چیکار کن شما؟ عقل رو بنداز کنار، فقط نقلی رو عمل کن، وفاقا لسید المحدث المتقدم موافقت کنیم با آقای جزائری، و خلافن للاکثر، یعنی اکثر آقایون اسمای اصولیین با این کار مخالفن. هازا یعنی این تقدم نقلی بر عقلی به نسبه الالعقلی به قول المطلق، عقلی به قول مطلق یعنی عقل متعارف. این که ما گفتیم اگر نقل و عقل با هم معارضه کردن، نقل و بگیر عقل و بذار کنار، عقلای ما هاست به قول المطلق، یعنی عقلای متعارف. و الا عقل فطری اگر با نقلی معارضه کرد، آیا اونجام نقلی مقدمه یا نه، اونجا ما حرف داریم. لذا می فرماد که هازا کدومه؟ یعنی این تقدم نقلی بر عقلی، این به نسبه به عقل متعارفه، عقل به قول المطلقه. و اما لو ارید عقلی اخص، عقلی اخص کدومه؟ عقل فطری خالی از شبائب اوهام، اون چیزی که و حجت حجتون من حجج الملک العلام و ان شذ وجوده فی الانام، ولو در بین مردم اون عقل فطری کمه. اگر چنین عقل فطری با نقلی معارضه کرد، فتی ترجیح نقلی علی العقلی، اینجوری اشکالون. انشاءالله پس فردا.